بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در ذیل مسائل طلاق خلع و تمام شدن اونچه که در متن تحریر و وسیله آمده بود، گفتیم سه تا فرع در اینجا اضافه بر اون مطالب داریم که در متن بهش اشاره نشده. یک فرع این بود که وقتی مختلعه رجوع کرد به بذل، می شود رجعیه، نه تنها در جواز رجوع مرد بل فی جمیع الاثار، و من جمله این که حالا این زن شد رجعیه، با وجود او لا یجوز له الخامسه ولا یجوز له نکاح و اختها و غیر ذلک، همه احکام یک. دوم، این مسئله استطرادن که اگر زن در بیان شراحتش از مرد و من از تو بدم میاد و اگرم منو طلاق ندی من اجنبی میارم در فراش تو، آیا حالا بر مرد واجب میشود او رو طلاق بدهد؟ نه، چون این وسط فعل ارادی شخص مکلف واسطه است، بر مرد واجب نمیشود، بلکه حتی مستحبم نمی شود. این دو. سوم، این بحث که آیا مختلعه می تواند در قسمتی از اون بذلش بعض بذل رجوع کند، مثلا روزی که میخواست طلاق خلع بگیره 10 میلیون تومان گفت بهت میدم و داد، میتونه رجوع کنه در بعض. اما حالا بیاد رجوع کنه در بعضش 5 میلیون تومان شو پس بده، آیا این کارم میتونه بکنه؟ یجوز رجوع کنه در بعضی از بذلش؟ و حالا اگر این کارو کرد، بعضی از بذل رو پس گرفت، آیا برای مرد یجوز رجوع نزالک، به همین پس گرفتن بعض می شود رجعیه و یجوز له الرجوع فیها ام لا؟ در اینجا اقوال سگانه ای وجود دارد. یک قولی که بله اشکالی نداره، برای اینکه بعضی که برش واجب نبود 10 میلیون تومان بده، نه حالا داده بود، در این مورد رجوع در بذل حق زنه، مسلم ثبت قبلا. حالا میخواد یه مقداری از حقشو استیفا کنه، نه همشو، همونطور که نسبت به همش حق رجوع دارم نسبت به بعضشم دارم، بله، و یترتب برش جواز رجوع مرد، چون رجوع مرد مترتب بر رجوع زن، زنم فل جمله رجوع کرد، پس مردم میتونه رجوع بکند. این یه قول،
این اجهاد به حق زن.
چرا؟ خودش اینجور داره میکنه؟
خودش مقال یه چیزی گیرش بیاد.
نه اگر نخی گیرش نه، حاضر بود بده، نمیخواد چیزی گیرش بیاد.
خب حالا این وقت مهرده به من ببرد.
نگو خودش گفت کردی کن
من مهرشو بخشید بر من تو. خب حالا مهره همشو بدارم، اگه میشه یه مقدارشو بدارم،
اگه میشه حضرت آقای مهری بس. اگر میشه این رجوع نیست. رجوع وقتیست که بگه بده نصفشو، اینی که بهت دادم نصفشو بس بده، اگه میشیدم ندادم. این یه قول. قول دوم گفتن نه نمیتونه رجوع کنه در بعض، برای اینکه اگر در بعض رجوع کرد از اون طرف هم میگید یسیر و طلاق رجعیان و جمع میشه بین عوض و معوض، هم طلاق رجعی شده هم یه مقدار پول اون خانم پلوی این مونده و اینا با هم منافات دارن. برای اینکه رجعی شرطش اینی که عوض نداشته باشه، اینجا یه مقدار از عوض باقی مونده، حالا فرقم نمی کنه کمش زیادش اینش تفاوت نیست. ولذا اگر هم از اول همین مقدار کم رو مال الخول قرار میداد کافی بود در طلاق خول و اینکه رجعی نبوده باشد. تعبیرات صاحب جواهره و من سمل و جعل ابتدا ازالک القدر الباقی او اقل منه کفاف البینونه و الجمع بین کون طلاق رجعیان و بقاء العوض فی مقابلته جمع بین المتنافیین. این دو قول. قول سوم اینی که نمیتونه در بعض رجوع کنه، اما به رجوع در بعض لا یسیر رجعیا، مرد نمیتونه به او رجوع کنه، چون هنوز یه مقداری از عوض براش باقی مونده، پس مرد نمیتونه رجوع کنه. این سه قول. نخیر، قول دوم میگو اصلا نمیتونه در یه مقدارش رجوع کنه. ببین در قول دوم میگفت خود زوجه هم حق رجوع به بعض ندارد، در این قسمتی اینجا میگه زوجه حق رجوع به بعض دارد ولی رجوع به بعض او رو رجعی نمی کنه. مرد نمیتونه برگرده، او میتونه برگرده، مرد نمیتونه برگرده. بله اشکال شده برای این وجه اخیره که این یه وقتایی مستلزم ضرره بر مرده. مرد حاضر شد در مقابل 10 میلیون تومن طلاق بده، طلاق خود، حالا میگید میتونه بیاد 9 میلیون تومنشو برگردونه، یکیش باقی باشه، بازم طلاق خوده، بازم طلاق باینه، مرد هیچ کار رو نمیتونه بکنه. این ضررون علی بل یه راهی میشه برای حق بازی زن و اضرار به مرد، هر جا هم این کارو میکنه، با یه رقم سنگینی دهن مرد رو آب میدازه، طلاقش میده، طلاق خود، بعد به اکثرش برمیگرده. این که میشه راهی برای اضرار به مرد؟ نه، این که درست است. و اما قول دوم که رجوع به بعض جایز باشد اما موجب حق فسخ برای مرد نشود. اما چرا برای مرد جایزه؟ برای اون چیزی که در به اصطلاح قول اول گذشت، اما برای به اصطلاح مرد جایز نیست. صاحب جواهر اشکال کرده، میگه این حرفتون کل اجتهاد فی مقابل نص، صاف روایت ابوالعباس داد میزد که اگر رجوع کنی به بعض لارجعن نفی بزعک، به بعض مورد روایت بود. شما میگید لا یجوز رجوع فی البعض، و اگر رجوع کرد مرد حق رجوع ندارد. نه، این اجتهاد در مقابل نفسه. تحلیلش هم که انه اینه که عوض مجموع من حیث المجموع بود، وقتی یه مقدارشو برگشت نسبت به مجموع من حیث المجموع برگشته، ولو یه مقدارشو باقی گذاشته حیث الاخر. پس اون رجوع در بذل به ماه و بذلون که مجموع من حیث المجموع بود حاصل شده. بقای یک مقدار منافاتی نداره، دیگه مجموع من حیث المجموع نیست. فیصدق حین اذن عبارت صاحب به انتفاع البعض انتفاع العوض و یثبت حکم الرجوع. این بیان صاحب. بله، صاحب جواهر یه تیکه رو اضافه میکنه، میگه نعم از ظاهر وجوب رد الجمیع علیه از اختار رجوع. زن 10 میلیون تومان داده بود طلاق خول گرفت، 5 میلیون تومان شو برگشت، یسیر و رجعی یا طبق بیان صاحب جواهر. اما اگر اومد انتخاب کرد رجوع را و خواست رجوع کنه، حالا باید اون بقیهش هم بهش بده. او فقط خودش 5 میلیون تومن شو برگشت، تو میخوای رجوع کنی باید اون 5 تای دیگهش هم بهش بدی. لزهور زیل صحیح ابن سنان فی ذلک بل هو مقتضی معاوضه. معاوضه بین طلاق و ده بود، حالا میخواد بشه رجعی و تو طلاقش بدی باید 10 تا رو بهش بدی. زیل صحیح ابن سنان هم همین رو اقتضا میکند که اینو بیان خواهیم کرد. این حرف صاحب جواهر. عرض میکنیم اما بچه اول اول که یجوز رجوع و یترتب برش جواز رجوع مرد سراس ولو به رجوع زن فی البعض، اشکال میشود کرد برش به این که جواز رجوعش در همه بذل لا یستلزم جواز رجوعها فی البعض. بله حق دوست، دلیلی نیاوردید برش که یجوز الرجوع فی البعث. عبارت دلیلتون این بود که ان البعث غیر لازم لها و رجوع فیه حق لها فکذا فی بعضه. این استدلال استدلال ناقصیه. این فکذابی بعضه رو از کجا آوردید؟ اگر در کل یجوز له الرجوع در کل، این مستلزم این نیست که یجوز الرجوع در جز هم. استدلال اول ناقصون. بنابراین اون احتمال اول قابل خدش است به این استدلال که فکذا فی بعضه به همین اندازه بخواد قناعت کنه. ولی مرحوم صاحب جواهر نه، در این بیان قول اول که یجوز الرجوع فی البعض به همین مقدار اکتفا نکرده، استدلال کرده برش. میگه ظاهر ادله اینه: یک، موثق ابی العباس، که در اون موثق ابی العباس گفت که اگر برگردی در بعض لارجعن فی بزرک المختلعه این رجعت فی شیء من الصول یقول. مردم میتونه بگه لارجعن نفی بزعک. این روایت سه باب هفت روایت ابی العباس بود. و همچنین در صحیح ابن سنان، صحیح ابن سنان، و ينبغي له ان يشترط عليها كما اشترط صاحب المضارع وان ارتجعت في شيء مما اعطيتني فانا املك بوضعك. میشه في شيء انم بشه و حق رجوع هم بیاره. پس به این روایت هم میشه استدلال کرد. این قلت که این روایت ابن سنان موضعش یه موضع اضافه‌ایه، درسته داره اینو میگه، اما میگه میتونه همون اول قبل از طلاق خول اینو با شرط کنه، اینو با شرط کنه، میتونه کمشترت ینبغی له ان یشترط علیها کمشترت صاحب المبارات، که چی؟ ان ارتجعت فی شیء مما اعطیتنی فانا املک به بزعک. اینو با شرط کنه، این چیز اضافه ایست، کاری به اصل طلاق خول نداره.
ممکنه بدین امکانات مستعصر باشه، میگه که اگر من همه این محرم رو بدم شما بخواید بعد از من استیفا بکنید، من همه الان شرط بکنم. اینجا
چی شرط میکنه؟
شرط میکنه که اگر رجوع کردید بعضی من قضیه رو به هم
میشم. اگر شرط میکنه، شرط ممکنه یه چیزی باشه اضافه بر مقتضای ادله اولیه، این میشه خالی از بحث، میشه مربوط به شرط.
ایرادی نداره توی
چرا داره؟ ایراد توی معامله، توی صد تا شرط میتونی بکنی که اگر نکرده باشی هیچ کدومش نیست. شرط یه چیز اضافه ایه.
پس اگر این چنین باشه این شرط هایی که ضمن عقد میکنن
بله لزوم داره، اما به ما هو شرط، نه به ما هو اصل عقد. به ما و المؤمنون اند شروطهم، نه به ما و بیعون. این بیان صاحب جواهر در این روایت. بعد خودش میگه آنون در خود روایت هر دو جاش، هم در روایت ابوالعباس هم در روایت عبدالله ابن سنان، هر دو جاش داره ما اخذ منها، ما اخذ منها، ما اخذ ظهور در کل داره. الا ان یبدو للمرء فیرد علیها ما اخذ منها. ما اخذ یعنی همش. چه ها؟ بله 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 بله. این رو میبره رو شرق، میگه المختلع این رجعت فی، این رجعت فی شیء من السل یقول لارجعن نفی بزعک. اینم میبرد به حساب شرط. ایشون میفرماین صاحب جواهر این منافاتی نداره، این دو جا داره رجوع در بعض رو بیان میکنه، منافات ندارد که اون ما اخر ظهور در کل داشته باشه، منحصرش نکرده در رجوع به ما اخر، انحصار درش نیست، مورد بیان کرده. اگر رجوع در ما اخر شد یرجعن، در بعض ما اخر هم شد طبق این روایات یرجعن، یا این دو قسمتش دو جا بیان شده. بعدم تأیید کرده صاحب جواهر به انه اذا صح الرجوع بالجمیع صح لها الرجوع بالبعض لان الحق لها فلها اسقاط بعضه کما لها اسقاط جمیعه. فإن عدم الرجوع فی قوة الاسقاط، وقتی به بعضش رجوع کرد از 10 میلیون 9 میلیونشو خواست، 1 میلیونشو هیچی، او در حقیقت مثل اینی که از سر این 1 میلیون به کلی گذشته، پس در حقیقت اون مال الخلق خودش را برگشته و او را اسقاط کرده کند. اینا حرفای صاحب جواهر، سقور در مسئله و اینا بیان شد. چی عرض کنیم در این مورد؟ اگر بخوایم این بحثای صاحب جواهر و دیگران را خلاصه کنیم، خلاصه بندی کنیم، روایات رجوع مرعی به بعضله، بعضیش ظاهره در رجوع بالکل مثل صحیحه ابن بزی، تعبیرش این بود و ان شاءت ان یرد الیها ما اخذ منها و تکون امرأته فعلت ما اخذ منها، ظهور در کل داره. زیل صحیح ابن بزی سنانم همین بود، اونم میگفت الا ان یبدو للمرء فیرد علیها ما اخذ منها. این دوتا روایت ظهور داشت در رد جمیع. در مقابل این دو روایت هم داریم که ظهور داره در رد بعض، یک موثقه ابوالعباس و والمختلعه این رجعت فی شیء من الصلح، شوهرم میگه ارجو لارجعن نفی بزئک فی شیء من الصلح، معنیش اینه یه مقدارش هم همین حکم رو داره. و همچنین صحیحه ابن سنان صدرش و این ارتجعت فی شیء و این ارتجعت فی شیء مما اعتیتنی فانا املکو به بغرک، این دوتا میشه در بعضم این چنینه، اون دوتای اولی ظهورش اینه در رجوع به کل. یقع الکلام در جمع بین این دو طایفه روایت، دو دسته روایت، یکی ظهور در رجوع در جمعی، دیگری نه ظهور در کفایت رجوع به بعض. اینا رو چجور جمع کنیم؟ بعضی ها فرمودند دسته اول یعنی اختصاص به رجوع در جمیع مقدمه، برای اینکه این دومی ها در موضع اشتراطه، بحثش در موضع شرطه. ابوالعباس میگه بهش بگو این رجعت فی شیء من الصلح لارجعن فی بضعه، یعنی که نبا شرط کن. صدر صحیح ابن سنانم میگو و این ارتجعت فی شیء مما اعتیتنی فانا املک به بضعه، این قبل از به اصطلاح خلعه و نتیجتا شرط در ضمن عقده. پس بنابراین روایات دسته اول که یرد الیها ما اخذ منها، این روایات مقدمه. این دو روایت این چنین، اما ما عرض میکنیم نه، ضمن نقل کلام صاحب جواهر جواب از این شبهه چند ازش استفاده میشه، برای اینکه صحیحه ابن سنان که میگوید بش بگو ان ارتجعت فی شیء کذا، این ظاهره بلکه صریحه در استحبابه، چون صدرش میگه بش بگو اینجور، اما اگه بهش نگفتی چی؟ زیدش میگه ما اخذ منها، فیرد علیها ما اخذ منها. جمع بین این صدر و زیل خود این روایت این چنینه که اگر شرط نکرده بود باید به رجوع در کل میتونست خلعشو به هم بزنه، بله اگر قبلا شرط کرده بود مرد که اگه خودشم برگردی من حق داشته باشم که رجوع کنم، این یه شرط اضافه میشد، اشکالم نداشت. جمع بین صدر و ذیل خود روایت این چنین میشود. موثقه ابوالعباس هم کس صریح در این که این قوم بعد از اینیه که رجوع، بله پس بنابراین حالا برمگردیم، صاحب طبق بیان صاحب جواهر موثقه ابن صحیحه ابن سنان ظاهر در اینه که این گفتار مستحبه، این خارج عن الکلام، ذیلش که میخواد حکم رو بیان کنه میگه یرد علیها ما اخذ منها، یعنی همش موثقی عبیل عباسم که الان خوندیم میگه یقولو لارجعن نفی بز اک ایش، بگه اینو که اگر انرتجعت فی شیئ من الصلح لارجعن نفی بز اک یقول لها. این یقول لها قبل از طلاق خلعه شرطه، این در موضع اشتراط داره این حرفو میزنه. پس هر دوی اینها در موضع اشتراطه، بله اگر شرط کرد لا بعصبه این طوره. بنابراین این مطلب که بعضی ها گفتن که اون روایتین اخیرتین مقدم داشته می شود بر اونا، نه این از این کلام صاحب جواهر جوابش معلوم شد، بله اون اشتراط مستحبه ولی حکمش اونیست که در ذیل یرد علیها ما اخذ منها. موثق ابوالعباس هم در موضع اشتراط، نه در مورد حکم، شارع حکمی روش بیان نکرده در اون روایت. کجا بودید دو سه روز آقای جاری؟ ها بله آقا، من گفتم حتما نجیب باد هستی. بنابراین این جمع که بعضی ها یک سره گفتن تعارضی نیست و این دو روایت اخیر در موضع اشتراط هست و پس بنابراین اون دو روایت اول یقدم، نه این معلوم شد این بیان کافی نیست. پس چه کنیم در جمع بین این دو طایفه؟ اونی که صاحب جواهر بیان کرده در جمع هو الاولا، طایفه اول میگوید در رجوع به جمیع جایزون رجوع یسیر و رجعی، یا میتونه مرد رجوع کنه. بسیار خوب. طایفه دوم چی میگه؟ میگه در بعضم میتونه، اینکه هم تعارض نداره که، اینکه هم تعارض نداره. طایفه اول که میگه در رجوع به جمیع میتونه، انحصار درش نیست. اگر انحصار بود تعارض میآورد، نه انحصار درش نیست. نتیجتا هر دو یکفی، هم به رجوع در کل هم به رجوع در بعض، یسیر و رجعی. یا وقتی اینطور شد صریح موثق ابوالعباس ظاهر صحیح ابن سنان اینه که حالا اینجور که شد یسیر و رجعی و مرد هم میتونه رجوع کند. بنابراین تعارضی در حقیقت بین این دو دست روایت وجود ندارد. این فرع هم تمام شد سه فرع. و به هازا یتم مسائل طلاق خلع و فروعاتی که اضافه کردیم. بعد از این مسئله بعد المبارات، طلاق مبارات چی چیه و چه احکامی دارد، انشاءالله فردا بیاری خدا.